دولتیتو چی کسانو جهان استودیو مرکزی رادیو زودی تقدیم شما میگردد و من شالوی گوخوجه در خدمت شما ایزون استم. نخست از سرخط موضوع امروز 3 ایول میگویم. سوختور در بزرگ مرکزی همدانی چندین دکان و مغازه به کمیوتش رفت. سبب سوختور تحقیق میشود. از حقوق انسان تا ازدواج‌های برمحل مکالمه نمایندگان حکومت تاجیکستان با کمیته حقوق بشر در ژنو و دوستون کل همچنین آشوب در زندان‌ها را شهر داد.
در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
وایفای در باغ‌های دوشنبه اینترنت رایگان بسیم شماره ساکنان را که ساعت‌ها در کرسی‌های باغ می‌شینند زیاد کرده است.
هر چی که دارم فون نمیتونستم واسه وای فای پول هست و میتونم استفاده بریم.
دوستان ولایت خاتلون سبب سوختور در بزرگ همدانی رو از روی کامیره های مشاهدهوی بزرگ تحقیق میکند. سوختور در بزرگ مذکور شب گذشته به عمل آمده، تقریبا یک ساعت ادامه کرده است. خسارات رسیده به تاجران هنوز دقیق نشده است. تفصیلات از اسکندر خواجه میرزاده.
شب گذشته بازار مرکزی ناحیه همدانی به کامی آتش رفت. با گفته صاحب کاران و ساکنان بر اثر این سوختار ده ها دکان نابود شده است. صبح 3 ایول صاحب کاران این بازار در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات آتش نشانی تنها پس از 6 ساعت توانستند علنگه های سوختار را به طور کامل فرو نشانند. سعدالله خواجایف یکی از صاحب کاران بازار مرکزی ناحیه همدانی بر رادیو آزادی گفت فقط در زیر یک بنا 30 دکان جای داشت و همه نابود شد. وی گفت هیچ یکی از فروشنده ها نتوانستند مال و کالای خود را حفظ کنند. از مقامات ناحیه نماینده ها آمدند و دیدند و وعده دادند که کمک خواهند کرد. افزوده است این صاحب کار. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سببی آتش گرفتن بازارها شده است.
لازم به یادآوری است دو ماه قبل یک بخش بزرگ مرکزی خوالنگ به کمی آتش رفته بود. سبب سوختور در بزرگ سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایونی سال گذشته رسیش کوتاه نقل های برق نامیدند. از اون پیش تا 23 سال 2017 کروان بزرگترین بزرگ دوشنبه نیز آتش گرفت که در نتیجه آن صدها تاجر مفلس شدند. بزرگ نویای فرخور هم تا 23 همان سال سوخت و تاجران مال و اموال زیادشان را از دست دادند. در ژنو همین لحظه ها مکالمه حیاتی حکومت تاجیکستان با اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه دارد. در این اجلاسیه نمایندگان مقامات تاجیک گزارش میدهند که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم چه کارهایی کرده شد. همزمان حیات تاجیکستان عبارت از 7 نفر با سوالهای اعضای کمیته حقوق بشر جواب دادند. بعد سال 2013 این دومین بررسی وضع حقوق انسان در تاجیکستان است. تویری سفر این نشست را پیگیری کرد و من از او در یک صحبت پرسیدم که در روز دومی جلسه یعنی صبح امروز سوال و جواب از چی شروع شد؟
بله شهلا، نشست ساعت 10 به وقت ژنو شروع شد و یوسف رحمان لطستان کل اول در باره زید سعیدوف وزیر سابق صنعت صحبت کرد و گفت که دادگاه همه گناه های او از جمله دزدی پولی دولت، تجاوز به ناموس و تقلب کاری را ثابت کرد و برای همین زید سعیدوف را به زندان محکوم کردند. دادستان گفت با نظر داشت همه این آنها درخواست کمیته حقوق بشر برای بی اعتبار کردن حکم زید سعیدوف و آزاد کردن او را ناجا میشمارد و اجرا کردن نمیتواند. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته را با گناه های سنگین به زندان محکوم کردند، هرچند خودش میگوید که بیگناه است. زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو بازداشت شد و وزیر سابق را در ماه دکمبر سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان پرونده محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را هم شهر داد و گفت که گناه های او نیز در دادگاه ثابت شده است و محمد علی حید قانونی جزا گرفته است. اما آن گونه که میدانیم یک گروه کاری سازمان ملل متحد که پرونده های بازداشت های خودسرانه در کشورهای جهان را تحقیق میکند، مهمه سال 2018 خلاصه داد که بازداشت محمد علی حید غیر قانونی است و او باید فوراً آزاد کرده شود. دوستان کل یوسف رحمان همچنین پرونده بزرگ مهر عرف وکیل شناخته را هم شرح داد و از جمله گفت که او را نه برای نظرهای سیاسی بلکه برای جنایت مشخص از جمله 19 مورد تقلب کاری به زندان محکوم کردند. دادستان کنایه زد و گفت که شاید نظرهای سیاسی یورف در زندان پیدا شده باشد.
خوب باتویر در جلسه روزی اول که تقریبا 3 ساعت ادامه کرد حیات تاجیکستان چی گفت و چی شنید؟
در روز اول نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوال‌های بی‌شماری نیز کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خوجند و وحدت در ظرف کمتر از یک سال صورت گرفت و اعضای کمیته پرسیدند که آنجاها چه شد و چه گذشت. یوسف رحمان دادستان کل به این سوال‌ها جواب داد که در هر دو زندان جنایتکاران خطرناک برای فرار آشوب برداشتند و از جمله درباره آشوب مهمی در زندان وحدت گفت.
30 особо опасных осужденных террористической организации Исламского государства.
30 جنایتکار فوق‌العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوع انصار الله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده 3 کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
25 осужденных вот этих террористов були уничтожені, ліквідовані.
ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها در زندان‌ها به سبب شرایط بد زندان‌ها مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان بستنی وبسایت‌ها و دستنارس کردن اینترنت نیز مطرح شد و وسیل کسانچی نماینده کمیته از سلوونیا از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به اینترنت هم گفت و گفت که اگر چنین کار شده باشد پس بر اساس قانون بوده است و به عهدهای بین المللی تاجیکستان مخالفت نمی کند.
سپاس از تویر سفر که محتوای بررسی وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان را شرح داد. طوری چند لحظه پیش از داخل جلسه به ما گفتند عضو کمیته حقوق انسان درباره نوپدید شوی احسان الدین‌نایف از نمایندگان حکومت تاجیکستان توضیح خواست است. جلسه در ژنو طوری گفتیم ادامه دارد و تفصیلات آن را میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی دریافت نمایید. وزارت گوهاتوی فوقلاده روسیه دیروز اعلان کرد که شماره قربانیان سیل در ولایت ایرکوتسک به 18 نفر رسید. 17 ساکن دیگر بی‌نام‌ونشان شدند و بیش از 1300 کس جراحت برداشتند. والی ولایت ایرکوتسک میگوید روبسوی شهر از آب‌توزه و ارتباط بین تولون و ایرکوتسک برقرار کرده شد. شبکه تلویزیونی خبر داد سبب سیل بارشات شدیدی بود که آب دریا را از ساحل بیرون کرده مناطق نزدیک ساحلی را فرا گرفت. بعد آنکه ولادیمیر پوتین روز یکشنبه از منطقه افت زده دیدن کرد، ارتش روسیه برای رساندن کمک دعوت شد. آبخیزی در ایرکوتسک از آخر هفته گذشته آغاز یافت. وزیر مدافع روسیه با فرمان ولادیمیر پوتین به محل تحقیقات فوجه در کشتی پژوهشی زیر آبی که باعث هلاکت 14 ملاح نظامی شده است به سیورامورسک سفر کرد. سخنگوی کرمل میگوید معلومات درباره این کشتی و فوجه مخفی است و آشکار نخواهد شد. اما آن اطلاعی که مخفی نیست از خیرومان بخوزوده میشنوه.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات با وزیر دفاع این کشور سرگی شویگو روز 2 ایول امر داد که حادثه با کشتی زیر آبی رخ داده تحقیق شود. وزیر دفاع در گزارشش به پرزیدنت روسیه گفت که 14 ملو در جریان انجام کارهای تحقیقاتی کشتی زیر آبی پژوهشی بر اثر یک سوختار جان دادند.
آتش با تلاش های قاطعی اعضای تیم خاموش کرده شد. دستگاه زیر آبی حالا در پایگاه بحری و نظامی سیورامورسک قرار دارد.
اربکا یک رسانه روسی با تکیه به منبع بی‌نام نظامی خبر داد که کشتی زیر آبی اتمی بود، ولی در این زمینه مقامات روس چیزی نگفتند. پوتین با وزیر دفاع سپارش داد که شخصا به سیورامورسک سفر کند. در این شهر ساحلی بحری بارنس پایگاه بحری واقع است و حالا کشتی زیر آبی آسیب دیده در همین جای نگهداری می شود. شویگو باید سبب اصلی رخ دادن سوختار را معین کند. پوتین در سالهای اخیر خراجات نظامی را افزایش داده به نیروهای مسلح کشورش اجازه داد که تجهیزاتشان را نو کرده از مشقای زمانوی این نظام میگذرند. ولی با این وجود حادثه های ناخوش در نیروهای مسلح کم نمی شود. کرملین سالهای اخیر بند نمایش قدرت و مشتی زور گذشته تهدیدهای نوی نظامی میکند.
ما و شما خوب میدانیم که یک کشتی معمولی نبود، این یک کشتی پژوهشگر بود. اعضای تیم کشتی فوق‌العاده حرفه‌ای بودند. بر اساس گزارش مقدماتی شما از میان 14 کشته شده 7 نفرش کاپیتان درجه 1 میباشند. 2 نفرشان قهرمان ملی روسیه هستند. این یک محرومیت بسیار کلان برای نیروهای بحری و در مجموع برای ارتش است. از شما خواهش دارم که شخصا به سیورمورسک رفته گزارش را گوش کنید و کمیسیون تفتیشاتی را به آنجا روانه کنید که سببهای سر زدن حادثه همه جانبه و دقیق آموخته شوند.
برمیگردیم به توجیکستان. اکنون در باخوی دوشنبه ساکنان در برابر استراحت میتوانند از اینترنت رایگان و بی محدود استفاده نمایند. چون امکانیت را یکی از شرکت های موبیلی فراهم آورده است و علاقه در بعضی باخوی پایتخت وایفای یا خود اینترنت بی سیم را نصب کرده است. تا به حال برخی میمون خانه و شرکت ها و میدان هوایی دوشنبه به پیشنهاد وایفای به مشتریان خود شروع کرده بودند. سرنگزی نوروشو و شادمانی تیم صفت اینترنت بی سیم را در باخوی پایتخت آزمودند.
وایفای یا اینترنتی به سیم و رایگان در چند روزی اخیر شماری مهمانان را در برخی از باغ‌های دوشنبه زیاد کرده است. ساکنان اکنون هنگام گشت و گذار یا استراحت در باغ صدرالدین عینی از اینترنتی رایگان استفاده می‌برند.
حاجت که دوستانمون در روسیه یا خشتوار در روسیه ما میتونیم که علاقه کنیم. بله نرخش گرانتر ما نمیتونیم، واسه وایفای به پول هست ما میتونیم استفاده بریم.
شرکت مخابراتی میگافون در دایره لایحه شهری هوشمند 5 باغ کلونی دوشنبه را با وایفای یا اینترنتی بی سیم پیوست میکند. این اقدام شماری ساکنان را که اکنون ساعت ها در باغ میمانند زیاد کرده است.
پیشتر اومده یا سایر و گشت میکردن میرفتن، حالا باشد اومده با مدت زیاد نشسته برای منفعت خود از اینترنت چیزی لازمی خودشان را کفته یافته استفاده میبرند. بعضی ها تا ساعت 12 شب به خاطر اینترنت اومده میشینند همینجا.
باغ عینی یکی از اولین باغ ها در دوشنبه بوده است که با اینترنت وصل شد و امروز طور مسئولین میگویند در چند نقطه سرودم این باغ علکی ساکنان میتونند از وایفای رایگان استفاده برند. حالا ما هم یک کوشش میکنیم وارد اینترنت شویم در این باغ و ببینیم تا کجا این امکان پذیر است. با صفحه آزادی در یوتیوب وارد میشویم. طور میبینید رمز لازم نیست و سرعت هم خوب است. تا امروز دو باغ کلان شهر به اینترنت وصل شده است و نصب وایفای در باغ رودکی واقع در مرکز شهر هم ادامه دارد. اونهایی که منتظم از وایفای باغ ها استفاده میبرند میگویند با زیاد شدن استفاده برنده ها سرعت اینترنت کمی سست میشود.
سرعت اینترنت خوب است. وقتی که آدم بسیار مشغول سوسال میشه. من بسیارتر یوتیوب میدارم، اینستاگرام و واتساپ.
تا امروز در تاجیکستان در برخی از مهمانخانه و آسایشگاه ها و فرودگاه دوشنبه برای مشتریان اینترنت رایگان بی سیم پیشنهاد شده است. قبلا ده ها نقلیات جمعیتی را هم با اینترنت رایگان تامین کرده بودند، ولی این زیاد دوام نکرد و حالا اینترنت بی سیم در نقلیات مسافربر دیگر فعال نیست. نرخ اینترنت در تاجیکستان در قیاس با اکثر کشورهای دیگر آسیای مرکزی گران است. در همین حال سال پیش یک پژوهش هم معین کرد که سرعت اینترنت موبیلی در تاجیکستان به مراتب سست‌تر از کشورهای همسایه است. تاجیکستان از سوی سازمان‌های جهانی و هم فعالان حقوق برای مسدود کردن برخی از سامانه‌ها بارها تنقید شده است. یکی از موضوعهای پربحث‌ترین و جنجالی امسال هم در تاجیکستان قرار گران شدن نرخ اینترنت بود که در روز اجرا شدنش از سوی پرزیدنت لغو گردید.
بینندگان عزیز، رادیو آزادی ازبونی بهترین ویدیو را زیر عنوان دهی من آغاز کرده است. خوشمندان باید در نوار یک دقیقه دهی خود را به جهانیان نشان دهند. از طبیعت آدمان زندگی مشکلات همه چیز عجایب دهی خود نقل کنند. نوارهای خود را میتوانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو آزادی برایمان بفرستید. برنامه امروز رو در همین دقیقه به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همچنین تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. فردا صبح برنامه تماشای نوید بامداد یادتون نرود. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، اخبار آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته است قرار آن را درباره محروم کردن خبرنگاران رادیو آزادی از حق کار به اساس و خلاف اتیکه روزنامه‌نگاری شرح داده اند. گفته نشده است منظور وزارت بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی است یا مطالب رسانه‌های محلی تاجیکستان. اظهارات در حال نشر می شود که سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته دفاع از ژورنالیستان و رهبران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از قطع پروانه یا اکریدیتاسیه کار خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه برات یوسفی اظهار نگرانی کردند. این خبرنگار برای آن از حجت کاریش محروم کرده شد که گویا در چند گزارش خود از حزب در تاجیکستان بسته شده نهضت اسلامی تاجیکستان نام برده است. حسن روحانی پرزیدنت ایران بار دیگر تکرار کرده است که ایران آماده است تا قدم بعدی را بردارد و پس از روز 7 ایول سطح غنی‌سازی اوران را و بیش از 3.67% و هر قدری که نیاز داشته باشد افزایش دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از روحانی میگوید اگر میخواهید پشیمان شوید و یا بیانیه نشر کنید میتوانید این کار را حالا کنید. ماه مای حسن روحانی با کشورهای امضا کننده سازشنامه بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و خطای برای محافظت صناعت نفت و بانکداری ایران از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا 60 روز داد. این مهلت روز 7 ایول به پایان می‌رسد. روحانی روز چهارشنبه همچنین درباره عمل‌های آینده در ریاکتور اراک گفت:
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمانبندی عمل نکنید ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شماها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه.
یک روز پیش از اظهارات حسن روحانی وزیران کارهای خارجی آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه یک جایه با اظهار نگرانی از کاهش عهده‌داری‌های اتمی ایران و این کشور توصیه دادند که از چاره‌های بعدی که سازشنامه هسته‌ای را ویران می‌کنند خودداری کند. در حمله هوایی به یک مرکز نگهداری گریزه‌ها در شهر ترابلس لیبیا کمش 40 کس کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. در این باره حکومتی از سوی جامعه جهانی شناخته شده لیبیا خبر می‌دهد. مقامات لیبیا ضربه‌های هوایی را کار ارتش ملی لیبیا با رهبری ژنرال خلیفه هفتر نامیدند که از ماه اپریل سال روان حمله را به شهر ترابلس سر کرده است. با اطلاع حکومت لیبیا بیشتری کشته شده ها گریزه های افریقایی بودند که می خواستند با واسطه این کشور خود را به اروپا رسانند. نماینده خدمات حالت های فوق العاده لیبیا در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت یکی از بمب‌ها به ساختمان افتیده است که در آن 120 نفر بودند. ارتش ملی لیبیا دست داشتن خود را در حمله رد کرد. از اولی ماه اپریل سال روان در جنگ ها برای نظارت شهر ترابلس بیش از 500 کس کشته شده 75,000 نفر خانه های خود را ترک کرده اند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو 2 ایول با وزیر کارهای خارجی قزاقستان بهبود آتمقولوف که در دایره یک سفر در واشنگتن می باشد واخورد. کاتب دولتی با پیش صفحه قزاقستان در باره برگردانیدن شهروندان خود از سوریه بهای بلند داده از نورسلطان دعوت کرد که تجربه خود را با کشورهای دیگر در میان گذارد. آمده است در اطلاعیه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا. پس از برکناری اتابک مرادوف از وظیفه دادستانی کل ازبکستان، چندین کارمند بلند پایه دیگر این نهاد نیز از کار رانده شده اند. حال حاضر بیشتری برکنار شده ها همچون گمانبر یا شاهد پرسجو می شوند. با گفته یک سرچشمه به خود مرادوف که در حبس است اجازت نمی دهند با وکیل دفاعش واخورد. یک سرچشمه نزدیک به مقامات قدرت ازبکستان گفت در دادستانی کل این کشور اساساً آنهایی را از وظیفه برکنار کردند که به اتابک مرادوف نزدیک بودند. نزدیک به 10 کسی آنها همچون گمانبر پرسجو می شوند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که یک نابالغ متهم در آتش زدن دخترک 6 ساله در دوشنبه ناقص العقل بوده است و برای همین او را به شفاخانه روان بردند. وزارت روز دویم ایول با نشر یک بیانیه رسمی نوشت که نابالغ سنت الله آچلیف که دارای بیماری فلج معینه سر و ناقص العقل میباشد در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری سلامتی روانی کودکان و نورسان بستری کرده شده زیر نظارت طبیبان قرار دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. به قول وزارت امور داخلی سنت الله 13 ساله در آتش زدن آسیا زلفان و نقش اساسی داشته است و قبل از آتش زدن با سگهایش جبر دیده را ترسانده است. وزارت می گوید که سگهای سنت الله بی ضرر و یا محو کرده شدند. آسیا زلفانوه را روز 19 ایون در باغ ملی ناحیه سینا آتش زدند و 65% بدن دختر سوخته است. حادثه بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد و در شبکه های اجتماعی بحث های تندی را به میان آورد. آدمان خواستند گناهکاران جزای سخت بگیرند. مقامات سه نابالغ را به این جنایت متهم میکنند. هر سه ساکن جماعت چورکاران ناحیه رودکی هستند و از 19 تا 13 سال دارند. برای تبابت آسیا 6 ساله از آلمان طبیب آوردند. مسئولان بیمارستان رقمی 3 پایتخت قبلا به رادیوی آزادی گفتند که یک پروفسور آلمانی به معالجه آسیا زلفانوه و آغاز کرده است. جراح مشهور آلمانی پروفسور ادگار بیمر 30 ایون وارد دوشنبه شد و برای تبابت آسیا مدت در این شهر خواهد ماند. طاهر زبیدوف یک مسئول بیمارستان رقمی 3 شهر دوشنبه روز 1 ایول به رادیوی آزادی گفت پروفسور بیمر از بنیادگذاران بخش جراحی پلاستیکی تاجیکستان تجربه زیاد از 40 سال کار و اعتبار جهانی در میکروخیرورگی پلاستیکی و استتیکی دارد. و سالهای اخیر در باکو پایتخت آذربایجان به بنیاد مرکز جراحی پلاستیکی مشغول است و از آنجا به دوشنبه سفر کرد. به گفته طاهر زبیدوف وضع سلامتی آسیا رو به بهبود است ولی او همچنان در شعبه احیاگری نگهداری می شود.
حالت عمومی بیمار آسیا زلفونوا وزنین می موند ولی با بعضی بهبودی ها مشاهده می شود. در مسئله توبات بیمار توبات را از حساب بودجه دولت جمهوری قبول کرده استفاده است. اینچنین با توبات بیمار کمک از طرف فوند خیریه لونا و بعضی شخصان خیرخواه.
در همین حال دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان اطلاع داد که این طبیب شناخته آلمانی زیر نظر پرزیدنت امامعلی رحمان جهت معالجه آسیا زلفان و به دوشنبه آمده است. منبع از قبل طبیب آلمانی میگوید که او در هماهنگی با پزشکان تاجیک معالجه آسیا خردسال را دوام داده، برای هرچی تستر برقرار نبودن سلامتی نام برده تمام کوشش و غیرتش را به کار میبرد. خود ادگار بیمر در صحبت به رادیوی آزادی گفت به مقامات تاجیک پیشنهاد کرده است که برای تبابت پره آسیا از اروپا باید دستگاه مخصوص الکترودرماتوم آورده شود. او گفت
همه پوستی قسمت راست بدنش از همین طرف سوخته است. اگر ما بگذاریم که خودش صحت شود پس پوستش جمع می شود. و امکان دارد که دستش دیگر حرکت نکند. برای همین ما را ضرور است که این قسمت بدن را با پوست دیگر روی پوش کنیم. این بسیار مهم است برای این دختر.
قضیه
آتش زدن آسیه را فعلا دادستانی ناحیه سینا تحقیق دارد. مقامات به خاطر خلل نرساندن به رفته تفتیشات از در این باره چیزی نمیگویند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه در هلند یک مرد محلی را برای نیت بدرفتاری جنسی با کودک، یعنی یک دختری نابالغ تاجیک، به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختری تاجیک اتهام را به پایه و اساس می نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. حکم دادگاه تجدید نظر شهر آرنم لیوردن که 27 ایون صادر شد، قرار دادگاه زینه اول را از سال 2015 تصدیق کرد که این مرد 56 ساله را در رفتار شهوانی نسبت دختری نابالغ از تاجیکستان گناهگار دانسته است. جزئیات قرار هر دو دادگاه که دسترسی رادیوی آزادی شد، ماجراهایی را تصویر میکند که 8 سال پیش در تاجیکستان شروع شده، باعث بدنام و بسته شدن یک سازمان خیریه هلندی و کمک رسان به اطفال معیوب گردید. خود محکوم شده مؤسس و رهبری بنیاد خیریه سویتاسلاف میگوید که با این قرار دادگاه راضی نیست و نیت دارد مبارزه خود را در دادگاه عالی هلند برای بازبینی شدن حکم ادامه دهد. در خلاصه دادگاه هلند گفته شده است که مرد از راه معاشرت تلفنی، مکاتبه ها و توسط پیام رسان ها با دختری تاجیک صحبت های کرده است که مضمون عاشقانه و شهوانی داشته است، ولی جانب عیبدار شده در پلیس ادعا کرده است که مناسبت های او با دختری نابالغ مثل پدر و دختر بود و مضمون عاشقانه نداشت. در دادگاه چیزی در زمینه وجود مناسبت های جنسی میان مرد کلانسول و دختری نابالغ گفته نمی شود. با دلیل های اخلاقی رادیوی آزادی اینجا اسم این دو نفر را نمی برد. دادگاه گفته است مردی که از دختری نورس 35 سال بزرگتر می باشد برو نفوذ و تسلط داشت، با این دختر تحفه های گرانبها کرده با مادرش مبلغ می داد، خانه اشان را تعمیر کرد و برای آشخانه اشان میبل خرید. بر اساس قرار دادگاه سال 2015 معاشرت و ملاقات محکوم شده با جبر دیده و سفر این مرد به تاجیکستان کاملا منع شده است. علاوه به این مرد حق ندارد به فعالیت های مشغول شود که به کودکان نابالغ ربط می گیرد. دادگاه میگوید که دختری قربانی از یک خانواده نیازمند و خواهرش معیوب و احتیاجمندی کمک می باشد. این دختر به نوشته دادگاه همچون یک کارمندی اختیاری به سازمان خیریه به کار آمد و در همین جا با مرد شناس شد. جودیت زیلسترا به حیث یک کارمند اختیاری در سازمان سویتاسلاف کار کرده است. او یکی از نفرانی بود که به پلیس هلند سال 2013 درباره رفتارهای به اندیشه او غیر اخلاقی مرد با کودکان شکایت کرد و گفت که شاهد مناسبت فوق‌العاده گرم این مرد با دو کودک تاجیک، یک پسر بچه معیوب 11 و دختری 12 ساله شده است. جودیت زیلس را که روز 2 ایول با رادیو آزادی از آمستردام صحبت میکرد چنین گفت:
توجه خاص به یک کودک و صرف نظر شدن دیگر کودکان از چنین مهربانی ویژه که اکثرشان بینوا و محتاجند، از نظر سالمی پسیکولوژی کودکان درست نیست.
فر گریمنز وکیل دفاعی مرد هلندی است. او روز 2 ایول در صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی از هلند گفت: آنچه که درباره زیرهیمه‌اش در مطبوعات نشر شده است از حقیقت دور است و او به دادگاه عالی در گاگا شکایت میکند. گریمنز در صحبت با آزادی گفت:
حالا او به این نظر است که صحبت درباره این موضوع به منفعتش نیست، از این رو او به دادگاه عالی شکایت میکند. جناب تی و در زندان نیست.
رادیو آزادی با خود دختر که حالا 21 سال داشته، صاحب ایله نیز می باشد، روز 2 ایول صحبت تلفنی انجام داد. این دختر گفت که تمام اتهامات ضد مرد یک تهمت است و او همیشه آماده است که از نامی با گفته او نیک این مرد حمایت کند. این دختر به رادیو آزادی چنین گفت:
بله، این یک عشق کودکانه من بود. به نظر من او بسیار انسان خوب بود. به همه یاری میکند، با همه مهربان است. اگر جنگ کند، باز اومده خودش میگوید که هیچ گپ نیست. چون این رفتار تنها با من نبود، با همه چنین بود. ما در یک حولی 14 دختر بودیم. پسرها در یک کوارتیرا جدا زندگی میکردند. من حالا هم با یک دختری معیوب از آنجا در تماس هستم و او هم تصدیق کرده میتواند که او یک مرد طلایی بود. من با یک عشق کودکانه با او دل بستم، ولی او اصلا گناهکار نیست.
تا کجا وجود خلافکاری ها در رفتار این مرد هلندی را حکومت تاجیکستان هم ثابت کرده است. یک نماینده حکومت تاجیکستان به شرطی فاش نشدن نامش روز 4 ایول گفت که در زمان فعالیت این مرد در تاجیکستان هیچ نفر در زمینه احتمال دست به خلافکاری های جنایی و اخلاقی زدن این نفر شکایت نکرده است. به اطلاع این منبع سفر دختری نابالغ تاجیک به اروپا از جمله در 2 پیش با رضایت رسمی والدین این دختر صورت گرفته است و این به معنای آن است که آنها به این مرد اعتماد داشتند. هدف سازمان سویتاسلاف کمک به اطفال معیوب در تاجیکستان بود که به اطلاع مقامات تاجیک شمارشان 26,000 نفر می باشد. فعالیت این بنیاد نخست در اینترنت کودکان معیوب ناحیه حصار و بعدا در شهر دوشنبه در کوچه 50 سالگی زیر عنوان سازمان دستگیری احتیاج مندان برآمده شد. جودیت زیسر در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارهای زیادی خیری انجام داده، کارمندان این سازمان زیر سایه ماجرای اطراف رهبرش بی اثر شد و سازمان مجبور شد بسته شود.
صدها ختم کننده مکتب های میانه در تاجیکستان با امید به دست آوردن عنوان دانشجویی روز 1 ایول وارد مرکز های امتحان سپاری شده به بسته سوال ها پاسخ گفتند. سوال هایی که سرنوشت بعدی آنها را معلوم می کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. برای پاسخ دادن به 90 سوال به داوطلبان 3 ساعت وقت دادند. به اطلاع مرکز ملی تست در مجموع در روز نخستین 15,000 داوطلب گروه اختصاص های طبیعی و تکنیکی برای شامل شدن به دانشگاه در 47 مرکز امتحان سپردند. یک داوطلب با نام بصیر که مکتب روسی را ختم کرده است میخواهد معمار شود. پس از بیرون شدن از اتاق امتحان سپاری در مکتب رقم 24 در صحبت با ما گفت در جواب بعضی از سوال ها مشکل کشید ولی ناامید نیست. بصیر احمدوف که برای شامل شدن به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تلاش دارد گفت
کمپوننت آسان تر بود، خیلی بهش نمیدید. سوالای حقوق مشکل تر بود و تاریخی خط تاجیک. من روسی خوندگی ندیده گذاشتم کدومه چه.
مونده نفهمیدم.
اکثری آنهایی که از امتحان بیرون شدند گفتند برای این روز چندین ماه آمادگی دیدند، اما در هیجانند و تا یک ماه دیگر تا زمانی معین شدن نتیجه امتحان ها آرام نخواهند بود. تویچیبک دولتف که از ناحیه یاوون برای سپردن امتحان به شهر آمده بود میگوید به اکثر سوال ها پاسخ گفت. او امید دارد با دانش خود میتواند به دانشگاه شامل شود.
مشکلی هم نیست، اگر بودم که خواندگی باشم مشکلی هم نیست. نظر خمون و فکرون خیلی جواب دادم.
امسال بیشتر از 100 هزار داوطلب برای شامل شدن به مکتب‌های عالی و آموزشگاه‌ها در تاجیکستان حجت سپردند. طبق نقشه کمی بیشتر از 70 هزار نفر امکان دارند دانشجو شوند. یک نوگانی در کار مرکزی ملی تستی این بوده است که امسال در برابر ختم کننده های صنف 11 ختم کرده های صنف 9 هم توسط نظام تستی به آموزشگاه‌ها داخل می‌شوند. مسئولین مرکزی تستی می‌گویند امسال همچون سال‌های پیش طلبات به اختصاص گروه یا کلاستر 5 4 و 3 از جمله اختصاص حقوق شناسی و طب بیشتر است. در برخی از این اختصاص ها برای یک جای تا 500 نفر رقابت می کنند. جمشید عظیموف یک مسئول مرکز ملی تستی در صحبت با رادیو آزادی گفت
و ببینید هر سال شماره بیشتری داوطلبان ما در گروه اختصاص های پنجم هستند. گروه اختصاص های طب، بیولوژی و ورزش و بعدن گروه اختصاص های چهارم جامعه شناسی و حقوق.
چون سالهای قبل برای داخل شدن توسط مرکز ملی تستی امسال هم یتیمان، معیوبان و آنهایی که در ارتش خدمت کردند امتیاز دارند. سال ششم است که داوطلبان در تاجیکستان توسط مرکز ملی تستی برای راه یافتن به دانشگاه رقابت میکنند. هدف از تاسیس این مرکز قبول داوطلبان به دانشگاه ها شفاف و عادلانه بها گذاری شدن دانش داوطلبان و از بین بردن رشوه و فساد گفته میشود. مقامات میگویند واقعا پس از تاسیس مرکز هنگام داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد و حالتهایی بود که فرزندان منصبداران و ژنرال ها هم نتوانستند از امتحان گذرند و دانشجو شوند. اما در عین زمان حالتهایی هم بودند که برخی از افراد به وعده بدون امتحانات مرکز ملی تستی شامل کردن به دانشگاه از داوطلبان مبلغ طلب کردند. مسئولین مرکز ملی تستی میگویند داوطلبان باید احتیاط کنند تا به دام قلابان نافتند. با آنکه مسئولین از این نظام ستایش میکنند و والدین و داوطلبان باور دارند طریق این نظام شانسی با دانش داخل شوی به دانشگاه بیشتر است، اما آموزگاران نسل کلانتر به نظام قبلی امتحان سپاری برتری میدهند. قبلا ورود به دانشگاه و دانشکده های کشور با امتحان شفاهی و خطی برگزار می شد و هر دانشگاه و دانشکده به واسطه خودش مسئول قبول داوطلبان بود. ایم سلطان اسلبک و آموزگار تاجیک بر این باور است که توسط نظام قبلی دانش داوطلبان بهتر سنجیده و معین می شد.
نظر من به باشم من در پیشتر نقصتر بود. چون که پیشتر هم سستونو را بسیارتر می پسیدیم. حوزی گو که سست ویش قوی نیست. چون که من سست هم یکان سپورش اوسون هم می تیم ویده سوالوی تیسی تیار میکنیم که خودمون. تیار میکنیم یکان سوالی عادی می تیم ویده و یک دنده وید.
به این ترتیب امتحانات داخل شوی به دانشگاه ها در تاجیکستان تا 13 ایول ادامه می کند. از 1 تا 12 ایول ختم کرده های صنف 11 برای شامل شدن به دانشگاه های عالی و روز 13 ایول ختم کنندگان صنف 9 امتحان می سپارند. داوطلبان از نتیجه خال های به دست آورده شان طبق نقشه 25 ایول آگاه خواهند شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شهر ژنو مکالمه حیاتی حکومتی تاجیکستان با اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل روز 3 ایول به پایان رسید. در این نشست مقامات تاجیکستان گزارش دادند که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم چه کارهایی را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. در روز اول نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوال‌های بی‌شماری هم کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خونجند و عدد در ظرفی کمتر از یک سال گذشته صورت گرفت و پرسیدند که آنجاها چی شد و چی گذشت. یوسف رحمان داستان کل به این سوالها جواب داد که در هر دو زندان جنایتکارانی خطرناک برای فرار آشوب برداشتند. او از جمله در برای آشوب ماه می در زندان وحدت گفت
30 особо опасных осужденных террористической организации исламского государства
30 جنایتکار فوق العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوعی انصار الله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده 3 کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
25 осужденных от этих террористов были уничтожены, ликвидированы.
ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها به سبب شرایط بد در زندان‌ها مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان بستن وبسایت‌ها و دستنارس کردن اینترنت مطرح شد و وسیل کسانچین نماینده کمیته اسلوونی از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به آنها گفت اگر چنین کاری شده باشد پس بر اساس قانون است و به عهدهای بین المللی تاجیکستان مخالفت نمیکند. در روز دوم نشست یوسف رحمان دادستانی کل اول در باره زید سعیدوف وزیر سابق صنعت صحبت کرد و گفت که دادگاه همه گناه های او از جمله دزدی پول دولت، تجاوز به ناموس و تقلب کاری را ثابت کرد و برای همین او را به زندان محکوم کردند. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته را با گناه های سنگین به زندان محکوم کردند، هرچند خودش میگوید که بی‌گناه است. زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو دستگیر شد. وزیر سابق را در ماه دکبر سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان پرونده محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را هم شرح داد و گفت که گناه های او در دادگاه ثابت شد و او قانونی جزا گرفته است. اما یک گروه کاری سازمان ملل متحد که پرونده های بازداشت های خودسرانه را تحقیق میکند مهمه سال 2018 خلاصه داد که بازداشت محمد علی حید غیر قانونی است و او باید فوراً آزاد کرده شود. دادستان کل پرونده بزرگ مهر یاروف را هم شرح داد و از جمله گفت که او را نه برای نظرهای سیاسیش بلکه برای جنایت‌های مشخص از جمله 19 موردی تقلب کاری به زندان محکوم کردند. دادستان کنایه زد شاید نظرهای سیاسی یاروف در زندان پیدا شده باشد. نشست روز 3 ایول به پایان رسید و یوسف رحمان وعده داد که با سوال‌های باقی مانده اعضای کمیته حقوق بشر مقامات تاجیکستان در مدت 48 ساعتی آینده جواب می‌دهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مقامات تاجیک شرایط زیستی پیوندان کودکان جنگجویان را می‌آموزند که دو ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند. برخی از نزدیکان کودکان می‌گویند همانا از دیدار آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ‌های عراق کشته و یا در محبس هستند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیه دقیق خواهد کرد که کدام از آنها به دست بی بی و بابا و کدام به مکتب‌های ویژه سپرده خواهد شد. حمزه تورابیکوف ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هفته گذشته خبر یافت که دو نبیرش از عراق به تاجیکستان آورده شدند. با او دخترش نادیره بیگم از محبس عراق زنگ زد و این خبر را رساند. همسر، دختر و دو پسر حمزه تورابیکوف سال 2015 به سوریه و عراق رفتند. از پسرانش خبری نیست ولی دختر و همسرش در عراق برای پیوستن آگاهانه به دیش حکم ابد گرفتند. تا تماس دخترش از زندان بغداد او از همسرش که قبل از سفر به سوریه از او طلاق گرفته بود خبر نداشت.
آوردگی همون روز حاضر یک رسمی پرس تلفن کرد بگر ریس چهارشنبه توسط دبه بیاید گفت معلیس می شود گفت کسی که همون کودکان می گرد اما خیست بورس جلگاده نمی دانم چکر که می فهمون از می روخش اسکل می رنده روز چهارشنبه گرد.
یکی از این دو نبیره سیومی تورابیکوف از خانواده گمشودهش در سوریه و عراق است که حکومت به تاجیکستان آورد. سال گذشته مقامات دختری 17 ساله را همراه با طفل نوزادش به تاجیکستان آوردند. بعدن معلوم شد که این دختر با اصیل بیگ پسری 21 ساله او در موصول ازدواج کرده است و کودک نبیره تورابیکوف است. حمزه تورابیکوف را روزی چهارشنبه به دوشنبه دعوت کردند تا در مسئله به تربیتش گذاشتن یا نگذاشتن دو نبیرهش مشورت کنند. او میگوید با یک دخترش و همسری نوش تمامی شرایط را برای قبول کودکان آماده کردند ولی معلوم نیست که کمیسیه چی تصمیم میگیرد. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهد کرد. در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهند کرد. او گفت روزی اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان روحیه ناخوب داشتند ولی با کمک روانشناسان پورا از آن حالت برآورده شدند.
اون محیط کافی ادپتیر شدگی دیگر شدگی بعد میبینم ممکن است قسمت آنها با پدر و مادر با جان اگر خیش نزدیک داشته باشند. خواهم که اگر خیش نزدیک نباشد که یک چیز یک مولت معنا طلب میکند.
معاونی وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیت خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیمی سبک گرفتن مشکل است. اما او درباره آن که ممکن است کودکان با سببهای امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم در گزارش نوی خود که روزی 20 ایون نشر شد بازگردانی کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانده نمی‌شدند در زیر نظر جنگیان گروه دولت اسلامی به سربازی جنگ تبدیل می‌یافتند. حالا با تاکید این نهاد کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سربازی جنگ پاک کرده شده از جریان احیایی روانی گذرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروزی ما فاضل جان فتولایف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخست از فاضل جان فتولایف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه و اکسپریمنتالی بیم با مقصدی چگم اول با احساسو دوده شدم همین ریتینگ پیش از اونی که تاسیس دیم و کمنتاری ها اوزیو ها یعنی چگم نظرسنجوی بعضی اشتراکچون شبکه اجتماعی رو به نظر جمعیم چون ابتدایی ریتینگی اول رو ترتیب دادم. بعدان دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعه کردن التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم زیرا مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی تاثیر رسونده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دویم رو تاسیس دادم. برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون امیلی تحقیقاتی نشون داد که از در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگردد. یعنی که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چه محلگرایی زملاچیستو ریتینگ رو عموماً زحمت های ارزنده رو از نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند. سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های اموری در اصل واقعه با اصل واقعه موافق نیستند. از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصدی روشن فکری اندوختنی مردم ترتیب دادم. لیکن تو این درجه هواسمندی شهروندان رو خودم هم پیشبینی کردگی نبودم.
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است؟
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختنی مردم است. هدف اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی. یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرضناکی ندارد. بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مسئله مراجعه کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند، از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند، با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند.
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشاندادها تهیه میشند؟ این فسادکاری است یا دزدی و دیگر اعمال زشت؟
این ریتینگ ها اساسا در اساس ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصول فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصول ترتیب دادن یعنی که کوفیسنت فعالیت خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تجسم مطابقت نمیکند و ریتینگ در اساس نظریه حکمان ها در اساس بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد اگر که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساس بحث شده که در اساس اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساس همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که آسیب رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون به هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بیایم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس، یعنی که با طریق چگون استاندارد اند پورز بوین، اگر ما بها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمی گیرند، برای همین ما چگون سطحی فسادنوکی رو هم باید به نوبت دیم. ولی مدل ها زیر تحقیقات ها قرار دارن، هستن بچه هایی که یا که خیلی چگون متخصصان هست، نکی نورسوی کادری در اینجا هست، من رو پینها نمیکنم، یکی انشاءالله در آینده اگر در یک ترتیب و در این سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم، لیکن حضرت در حضرت تنها با اصول حکمان ریتینگ رو ترتیب داده میشود.
این حکمان کی ها میشود؟
حکمان شخصانی که در سیستم دولتی کار کردن، میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضای حکمان ورج کردن شد دوغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشد نفقه دارون در این مسئله کهنسالانه یک شخصی که پر تجربه در همین ریتینگ اعضا میشد، لیکن اسباب بیان که بعضیش ترس و حراس دارن، بعضیش اسباب مشکلی زندگی مو با موجودات مهنتی رفتن، از همین سبب من وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بولو یا تو دستگیری یا مخموت، و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم، از همین سبب من پیشنهاد کنم با مکتوب با افسر واقعه ها دوچار شدن از سبب همین ریتینگ. حتی
چی واقعه ها؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مخموت هایی که با روی خطی آنتی گیروها ورود شده بودن، فشارها با من می اومد، مثلا از من تلفن از با فیسبوک می نویسن که چیز رقموی تلفنات رو تخه می دادم، من چی سوال، من جوی ترسم نیست، جوی قرض داری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پاک وجدانی با روی ریتینگ زیاد کردم بود، خب می دادم عباس سر می شود شما زیدی دولت گرم هیچ زیدی دولت اینجا یکون شید، برعکس با فویده دولت گرم بود، به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم، فشار رو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلن هم ذوقم در دوچرخه رونی زیاد بود، برای مقصد ورزش، برای سلامتی هم، لیکن کارت همون برای اتوبوس رونی هم رو برای استفاده بردن بوستوی نخلیات اجتماعی پرت افتم، برای که بسیار می رفتم بعضی اومه را در افتاوز می شنوختم شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم افتم بله یون گپ با یون پرابلم باشد ایمو ریتینگ شما رو دیدن می گفتن که هم خیلی شکایت میکردم بسیار بعد در نزد مردم هم می قبطی شکایت که بعد من خسته شدم افتم کفایه دیگه با وستوی نقل با افتاوز ترالیبوس استفاده نای برم از این سبب.
اون نامه‌ای که شما عنوانی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه رو؟
اون نامه رو ماهیت اساسیش هدفش اساسی این کمک طلب کردم با اینکه اعضای حکمانی ریتینگ اویسته اویسته برهم خورد تا 20 ایون تا 25 ایون بعضی از اون گرین کارت بریدن میروند با دیگه دعوت با اینکه در جمهوری تاجیکستان چلی خودتون میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جنوبی اولی در چی بیم با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مخامات های دولتی همین ریتینگ رو چه بگم دیگر دستگیری کنن یعنی که با چی دستگیری کنن با کادرهای مخصوص کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ آنها مشغول نمیشون یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی از جانب خلق شود بگذار خدمتچیان دولتی از همین ریتینگ از خلق ترسن از فکر و ملاحظه‌های خلق ترسن بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تاثیر کند زیرا تنو چیزی نشه زود رو وریت دعوت رو مردم عیبدار میکنند بلکه هست از بیننگ و ناموس خدمتچیان دولتی هست اینو خود جانب اولیم دهم می سال 2019 سال جوری بسیار نقص تاکید کردم هستن به مسئولیت و این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم حتی شخصا با من در دستگاه اجرایی منصب فروختنی شدن یکی از مشاورانی پرزیدنت اوید با کادرها حتی با من منصب فروختنی بود تو با این درجه من در حیات به ناموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم از همین سبب میخواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بواسطه همین ریتینگ ها بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن مسئولیت خود رو در نزد خلق دروز در کنن دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا اون شهروند در برای تینگ انتی گیروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت آشکار و بعدی که اگر جنوب یولی در حالتی اگر من کم امید دارم که در این مسئله یعنی در اینجا عقیده های کنسرواتیوی هم وجود دارد در حالت اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکار رو نشون میدیم چه اودیتوری رسما جمع میکنم اودیتوری برای چی این یا اون منصبدار در رویخط قهرمان ها وارد شد همه شفاف میشد به همگون معلوم میشد به یگون سوال بحث انگیز هم پیدا نمیشود اودیتوری بگذار 100 نفر جمع شود بگذار 1000 نفر جمع شود مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو بچی درجه مسئولیت نوک است یا که کدام منصبدار تو بچی درجه بی مسئولیت است معلوم میشد شفاف میشد جناب یولم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند بعضی از عقیده‌های کنسرواتیوی که ضد همین ریتینگ میبرند از همین سبب امید کلون ندارم
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو پس دیگر ریتینگ تایید نمیشه
متاسفانه نمیشه بگم که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید
دستگیری نکردن من چیکار کنم در سرافشان شرکت دارم هم شرکت مرو با روبری دعوت کرده استودان سرافشان میرم و اونجا یک فعالیت سویکوری مشغول میشم
شما از روی اختصاص اقتصاددان جهانی بین المللی
بله
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصاد جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها سویکوری عملی
من سوال به نهایت خوب است من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار کنم با علم مشغول میشدم قبلا لیکن از سبب پنهان نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی با علم مشغول میشدم و در آنجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هم وجود دارد. پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت علیم بابایف بودن و دریا دارم موضوع تحقیقات اونها تنها چیز بود، میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تودوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، با همین ها تکیه میکردن. خب درست گپ، خونی جگر شدم، درست گپ، خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگونی بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدن. ما رو مایلرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا، مایلرو گروپ هم میدونید، همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 سال. لیکن از سبب اون که در اونجا وضع اویلوی چون بوشاب سببای شخصی نتونستم با روسیه روم در بیزنس سنتری روسیه کور و فعالیت خور ادامه دیم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکو یکی شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم.
دولتی تاجیکستان و جهان از سودی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میگردد و من شالای گلخوجه در خدمت شما عزیزان هستم. نخست از سرخط موضوع امروز 3 ایول میگویم. سوختور در بازار مرکزی همدانی چندین دکان و مغازه به کومی و تش رفت. سبب سوختور تحقیق میشود. از حقوق انسان تا ازدواج های بر محل، مکالمه نمایندگان حکومت تاجیکستان با کمیته حقوق بشر در ژنو و دوستان کل، همچنین آشوب در زندان ها را شهر داد.
در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
وایفای در باغ‌های دوشنبه اینترنت رایگان بی‌سیم شماره ساکنان را که ساعت‌ها در کرسی‌های باغ می‌شینند زیاد کرده است.
خوشی کردن بود، ما نمیتونیستیم، واسه وایفای بی پول هست، ما میتونیم استفاده بریم.
دوستان ولایت خاتلون سبب سوختور در بازار همدانی را از روی کامیراهای مشاهدهوی بازار تحقیق میکند. سوختور در بازار مذکور شب گذشته به عمل آمده، تقریبا یک ساعت ادامه کرده است. خسارات رسیده به تاجران هنوز دقیق نشده است. تفصیلات از اسکندر خواجه میرزاده.
شب گذشته بازار مرکزی ناحیه همدانی به کامی آتش رفت. با گفته صاحبکاران و ساکنان، بر اثر این سوختور ده ها دکان نابود شده است. صبح 3 ایول صاحبکاران این بازار در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که مقامات آتش نشانی تنها پس از 6 ساعت توانستند النگه های سوختور را به طور کامل فرو نشانند. سعدالله خواجایف، یکی از صاحبکاران بازار مرکزی ناحیه همدانی، بر رادیوی آزادی گفت فقط در زیر یک بنا 30 دکان جای داشت و همه نابود شد. وی گفت هیچ یکی از فروشنده ها نتوانستند مال و کالای خود را حفظ کنند. از مقامات ناحیه نماینده ها آمدند و دیدند، وعده دادند که کمک خواهند کرد. افزوده است این صاحب کار. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سببی آتش گرفتن بازارها شده است.
لازم به یادآوری است دو ماه قبل یک بخش بازار مرکزی خوالنگ به کومی آتش رفته بود. سبب سوختور در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایونی سال گذشته رسیش کوتاه نقل های برق نامیدند. از اون پیش تابستان سال 2017 کروان، بزرگترین بازار دوشنبه، نیز آتش گرفت که در نتیجه آن صدها تاجر مفلس شدند. بازار نویه فرخور هم تابستان همان سال سوخت و تاجران مال و اموال زیادشان را از دست دادند. در ژنو همین لحظه ها مکالمه حیاتی حکومت تاجیکستان با اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ادامه دارد. در این اجلاسیه نمایندگان مقامات تاجیک گزارش میدهند که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم چه کارهایی کرده شد. همزمان حیاتی تاجیکستان عبارت از 7 نفر به سوالهای اعضای کمیته حقوق بشر جواب دادند. بعد از سال 2013 این دومین بررسی وضعیت حقوق انسان در تاجیکستان است. تویری سفر این نشست را پیگیری کرد و من از او در یک صحبت پرسیدم که در روز دوم جلسه یعنی صبح امروز سوال و جواب از چی شروع شد؟
بله شهلا، نشست ساعت 10 به وقت ژنو شروع شد و یوسف رحمان دوستانی کل اول درباره زید سعیدوف وزیر سابق صنعت صحبت کرد و گفت که دادگاه همه گناه های او از جمله دزدی پولی دولت، تجاوز به ناموس و تقلب کاری را ثابت کرد و برای همین زید سعیدوف را به زندان محکوم کردند. دادستان گفت با نظر داشت همه این آنها درخواست کمیته حقوق بشر برای بی اعتبار کردن حکم زید سعیدوف و آزاد کردن او را ناجا میشمارد و اجرا کردن نمیتواند. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته را با گناه های سنگین به زندان محکوم کردند، هرچند خودش میگوید که بیگناه است. زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو بازداشت شد و وزیر سابق را در ماه دکمبر سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان پرونده محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را هم شهر داد و گفت که گناه های او نیز در دادگاه ثابت شده است و محمد علی حید قانونی جزا گرفته است. اما آن گونه که می دانیم یک گروه کاری سازمان ملل متحد که پرونده های بازداشت های خودسرانه در کشورهای جهان را تحقیق میکند، مهمه سال 2018 خلاصه داد که بازداشت محمد علی حید غیر قانونی است و او باید فوراً آزاد کرده شود. دادستان کل یوسف رحمان همچنین پرونده بزرگ مهر عرف وکیل شناخته را هم شرح داد و از جمله گفت که او را نه برای نظرهای سیاسی بلکه برای جنایت‌های مشخص از جمله 19 مورد تقلب‌کاری به زندان محکوم کردند. دادستان کنایه زد و گفت که شاید نظرهای سیاسی یورف در زندان پیدا شده باشد.
خب با تویر، در جلسه روزی اول که تقریبا 3 ساعت ادامه کرد، حیات تاجیکستان چی گفت و چی شنید؟
در روز اول این نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوال‌های بی‌شماری نیز کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خوجند و وحدت در ظرف کمتر از یک سال صورت گرفت و اعضای کمیته پرسیدند که آنجاها چه شد و چه گذشت. یوسف رحمان دادستان کل به این سوال‌ها جواب داد که در هر دو زندان جنایتکاران خطرناک برای فرار آشوب برداشتند و از جمله درباره آشوب مهمی در زندان وحدت گفت.
30 особо опасных осужденных террористической организации Исламское государство.
30 جنایتکاری فوق‌العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوعی انصار الله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند، با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده، 3 کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی، 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
25 اسوجدینه از این تروریستف були уничтожені, ліквідовані.
ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها در زندان‌ها به سبب شرایط بد زندان‌ها، مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان، بستن وبسایت‌ها و دستنارس کردن اینترنت نیز مطرح شد و وسیل کسانچی نماینده کمیته اسلوونیا از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به اینترنت هم گفت و گفت که اگر چنین کار شده باشد، پس بر اساس قانون بوده است و با عهدهای بین المللی تاجیکستان مخالفت نمی کند.
سپاس از تویری سفر که محتوای بررسی وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان را شهر داد. طوری چند لحظه پیش از داخل جلسه به ما گفتند عضو کمیته حقوق انسان درباره نوپدید شوی احسان اودینایف از نمایندگان حکومت تاجیکستان توضیح خواست است. جلسه در ژنو طوری گفتیم ادامه دارد و تفصیلات آن را می توانید در وبسایت رادیو آزادی دریافت نمایید. وزارت گوهاتی فوقلاده روسیه دیروز اعلام کرد که شماره قربانیان سیل در ولایت ایرکوتسک به 18 نفر رسید. 17 ساکن دیگر بی‌نام و نشان شدند و بیش از 1300 کس جراحت برداشتند. والی ولایت ایرکوتسک میگوید روبه سوی شهر از آب توزه و ارتباط بین طولون و ایرکوتسک برقرار کرده شد. شبکه تلویزیونی خبر داد سبب سیل بارشات شدید بود که آب دریا را از ساحل بیرون کرده مناطق نزدیک سویلی را فرا گرفت. بعد آنکه ولادیمیر پوتین روز یکشنبه از منطقه افت زده دیدن کرد، ارتش روسیه برای رساندن کمک دعوت شد. آبخیزی در ایرکوتسک از آخر هفته گذشته آغاز یافت. وزیر مدافع روسیه با فرمان ولادیمیر پوتین به محل تحقیقات فوجیه در کشتی پژوهشی زیر آبی که باعث هلاکت 14 ملوح نظامی شده است به سیورامورسک سفر کرد. سخنگوی کرمل میگوید معلومات درباره این کشتی و فوجیه مخفی است و آشکار نخواهد شد. اما آن اطلاعی که مخفی نیست از خرمان به خزوده میشنویم.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات با وزیر دفاع این کشور سرگئی شویگو روز 2 ایول امر داد که حادثه‌ای با کشتی زیر آبی رخ داده تحقیق شود. وزیر دفاع در گزارشش به پرزیدنت روسیه گفت که 14 ملو در جریان انجام کارهای تحقیقاتی کشتی زیر آبی پژوهشی بر اثر یک سوختار جان دادند.
آتش با تلاش های قاطعی اعضای تیم خاموش کرده شد. دستگاه زیری آبی حالا در پایگاه بحری و نظامی سیورامورسک قرار دارد.
اربکا یک رسانه روسی با تکیه به منبع بی‌نام نظامی خبر داد که کشتی زیری آبی اتمی بود، ولی در این زمینه مقامات روس چیزی نگفتند. پوتین به وزیر دفاع سپارش داد که شخصا به سیورامورسک سفر کند. در این شهر ساحلی بحری بارنس پایگاه بحری واقع است و حالا کشتی زیریابی آسیب دیده در همین جای نگهداری می شود. شویگو باید سبب اصلی رخ دادن سوختار را معین کند. پوتین در سالهای آخر خراجات نظامی را افزایش داده به نیروهای مسلح کشورش اجازه داد که تجهیزاتشان را نو کرده از مشق زمانوی نظامی گذرند. ولی با این وجود حادثه های ناخوش در نیروهای مسلح کم نمی شود. کرملین سالهای آخر به نمایش قدرت و مشتی زور گذشته تهدیدهای نوی نظامی می کند.
ما و شما خوب می دانیم که یک کشتی معمولی نبود. این یک کشتی پژوهشگر بود. اعضای تیم کشتی فوق‌العاده حرفه‌ای بودند. بر اساس گزارش مقدماتی شما از میان 14 کشته شده 7 نفرش کاپیتان درجه 1 می باشند. 2 نفرشان قهرمان ملی روسیه هستند. این یک محرومیت بسیار کلان برای نیروهای بحری و در مجموع برای ارتش است. از شما خواهش دارم که شخصا به سیورامورسک رفته گزارش را گوش کنید و کمیسیون تفتیشاتی را به آنجا روانه کنید که سبب های سر زدن حادثه همه جانبه و دقیق آموخته شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. اکنون در باخوی دوشنبه ساکنان در برابر استراحت میتوانند از اینترنت رایگان و بی محدود استفاده نمایند. چون امکانیت را یکی از شرکت های موبیلی فراهم آورده است و الاکای در بعضی باخوی پایتخت وای فای یا خود اینترنت بی سیم را نصب کرده است. تا به حال برخی میهمانخانه و شرکت ها و میدان هوایی دوشنبه با پیشنهاد وای فای به مشتریان خود شروع کرده بودند. سرانگیز نوروشو و شادمانیه تیم صفت اینترنت بی سیم را در باخوی پایتخت آزمودند.
وای فای یا اینترنتی به سیم و رایگان در چند روزی اخیر شماری مهمانان را در برخی از باغ‌های دوشنبه زیاد کرده است. ساکنان اکنون هنگامی گشت و گذار یا استراحت در باغ صدرالدین عینی از اینترنتی رایگان استفاده می‌برند.
حاجت که دوستانمون در روسیه یا خشتوار در روسیه مو میتونیم که علاقه کنیم. بله نرخش گرانتون مو نمیتونستیم واسه وای فای به پول هست مو میتونیم استفاده بریم.
شرکت مخابراتی میگافون در دایره لایحه شهری هوشمند 5 باغ کلان دوشنبه را با وای فای یا اینترنتی بی سیم پیوست میکند. این اقدام شماری ساکنان را که اکنون ساعت ها در باغ میمانند زیاد کرده است.
پیشتر اومدند یا سیر و گشت میکردند میرفتند، حالا باشد اومدند با مدت زیاد نشسته برای منفعت خود از اینترنت چیزی لازمی خودشان را کوفته یافته استفاده میبرند. بعضی ها تا ساعت 12 شب به خاطر اینترنت اومده نشینند همینجا.
باغ عینی یکی از اولین باغ‌ها در دوشنبه بوده است که با اینترنت وصل شد و امروز طور مسئولین میگویند در چند نقطه سرودم این باغ علکی ساکنان میتونند از وایفای رایگان استفاده برند. حالا ما هم یک کوشش میکنیم وارد اینترنت شویم در این باغ و ببینیم تا کجا این امکان پذیر است. با صفحه آزادی در یوتیوب وارد میشویم. طور میبینید رمز لازم نیست و سرعت هم خوب است.
تا امروز دو باغی کلان شهر به اینترنت وصل شده است و نصب وایفای در باغی رودکی واقع در مرکز شهر هم ادامه دارد. اونهایی که منتظم از وایفای باغ ها استفاده میبرند میگویند با زیاد شدن استفاده برنده ها سرعت اینترنت کمی سست میشود.
سرعت اینترنت خوب است. وقتی که آدم بسیار مشود سوستر میشود. من بسیارتر یوتیوب میدارم، اینستاگرام و واتساپ.
تا امروز در تاجیکستان در برخی از مهمانخانه و آسایشگاه ها و فرودگاه دوشنبه برای مشتریان اینترنت رایگان بسیم پیشنهاد شده است. قبلن ده ها نقلیات جمعیتی رو هم با اینترنت رایگان تامین کرده بودند، ولی این زیاد دوام نکرد و حالا اینترنت بسیم در نقلیات مسافر بر دیگر فعال نیست. نرخ اینترنت در تاجیکستان در قیاس با اکثر کشورهای دیگری آسیای مرکزی گران است. در همین حال سال پیش یک پژوهش هم معین کرد که سرعت اینترنت موبیلی در تاجیکستان به مراتب سست‌تر از کشورهای همسایه است. تاجیکستان از سوی سازمان‌های جهانی و هم فعالان حقوق برای مسدود کردن برخی از سامانه‌ها بارها تنقید شده است. یکی از موضوعهای پربحث‌ترین و جنجالی امسال هم در تاجیکستان قرار گران شدن نرخ اینترنت بود که در روز اجرا شدنش از سوی پرزیدنت لغو گردید.
بینندگان عزیز، رادیو آزادی ازبون بهترین ویدیو را زیر عنوان دهی من آغاز کرده است. خوشمندان باید در نوار یک دقیقه دهی خود را به جهانیان نشان دهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهی خود نقل کنند. نوارهای خود را می توانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو آزادی برایمان بفرستید. برنامه امروز رو در همین دقیقه به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همچنین تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. فردا صبح برای تماشای نوید بامداد یادتون نرود. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، اخبار آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در شهر یکاترینبورگ روسیه رهبری جمعیت محلی قرقیزها کمچیبه کریموف را کشتند. افراد ناشناس 2 ایول او را در نزد خانه اش پرانده اند. بنابر اطلاع رسانه های روسی، حملگران به شکم و پای کریموف پرانده اند. در حال حاضر معلوم نیست که رهبری جمعیت قرقیزها با کدام خیل سلاح کشته شده است. به گفته شاهدان، کریموف هنگام رخ دادن حادثه با خود پولی کلان داشته است. عضو کنگرسی عمومی روسیگی قرقیز تباران متمرزا بولاتبکوف در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت با نظر او به کریموف حمله غارتگرانه شده است. او یک صاحب کار بود و تجارت میکرد. با نظر ما او را برای پول پرانده اند، گفت بولاتبکوف. کمچیبک کریموف از سال 2012 به این سو رهبر جمعیت قرقیزهای یکاترینبورگ بود. حسن روحانی پرزیدنت ایران بار دیگر تکرار کرده است که ایران آماده است تا قدم بعدی را بردارد و پس از روز 7 ایول سطح غنی‌سازی اوران را با بیش از 37% و هر قدری که نیاز داشته باشد افزایش دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از روحانی میگوید اگر می خواهید پشیمان شوید و یا بیانیه نشر کنید، می توانید این کار را حالا کنید. ماه مای حسن روحانی با کشورهای امضا کننده سازشنامه بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و خیتای برای محافظت صناعت نفت و بانکداری ایران از تحریم های ایالات متحده آمریکا 60 روز داد. این مهلت روز 7 ایول به پایان می رسد. روحانی روز چهارشنبه همچنین درباره عمل های آینده در ریاکتوری اراک گفت:
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شما ها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه.
یک روز پیش از اظهارات حسن روحانی، وزیران کارهای خارجی آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه یک جایه با اظهار نگرانی از کاهش عهده‌داری های اتمی ایران به این کشور توصیه دادند که از چاره های بعدی که سازشنامه هسته ای را ویران می کنند خودداری کند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته است قرار آن را درباره محروم کردن خبرنگاران رادیو آزادی از حق کار به اساس و خلاف اتیکه روزنامه‌نگاری شرح داده اند. گفته نشده است منظور وزارت بیانیه های سازمان های بین المللی است یا مطالب رسانه های محلی تاجیکستان. اظهارات در حال نشر می شود که سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته دفاع از ژورنالیستان و رهبران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از قطع پروانه یا اکریدیتاسیه کار خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه برات یوسفی اظهار نگرانی کردند. این خبرنگار برای آن از حجت کاریش محروم کرده شد که گویا در چند گزارش خود از حزبی در تاجیکستان بسته شده نهضت اسلامی تاجیکستان نام برده است. در حمله هوایی به یک مرکز نگهداری گریزه‌ها در شهر ترابلس لیبیا کمش 40 کس کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. در این باره حکومتی از سوی جامعه جهانی شناخته شده لیبیا خبر می‌دهد. مقامات لیبیا ضربه‌های هوایی را کار ارتش ملی لیبیا با رهبری ژنرال خلیفه حفتر نامیده‌اند که از ماه اپریل سال روان حمله را به شهر ترابلس سر کرده است. با اطلاع حکومت لیبیا بیشتری کشته شده ها گریزه های افریقایی بودند که می خواستند با واسطه این کشور خود را به اروپا رسانند. نماینده خدمات حالت های فوق‌العاده لیبیا در صحبت با خبرگزار فرانس پرس گفت یکی از بمب‌ها به ساختمان افتیده است که در آن 120 نفر بودند. از اولی ماه اپریل سال روان در جنگ ها برای نظارت شهر ترابلس بیش از 500 کس کشته شده، 75 هزار نفر خانه های خود را ترک کرده اند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو 2 ایول با وزیر کارهای خارجی قزاقستان بیبوت آتامقولوف که در دایره یک سفر در واشنگتن می باشد واخورد. کاتب دولتی با پیش صفحه قزاقستان درباره برگردانیدن شهروندان خود از سوریه بهای بلند داده از نورسلطان دعوت کرد که تجربه خود را با کشورهای دیگر در میان گذارد. آمده است در اطلاعیه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا. خبرهای رادیو آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
صدها ختم کننده مکتب های میانه در تاجیکستان با امید به دست آوردن عنوان دانشجویی روز 1 ایول وارد مرکز های امتحان سپاری شده به بسته سوال ها پاسخ گفتند. سوال هایی که سرنوشت بعدی آنها را معلوم می کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. برای پاسخ دادن به 90 سوال به داوطلبان 3 ساعت وقت دادند. به اطلاع مرکز ملی تحصیل در مجموع در روز نخستین 15,000 داوطلب گروه اختصاص های طبیعی و تکنیکی برای شامل شدن به دانشگاه در 47 مرکز امتحان سپردند. یک داوطلب با نام بسیر که مکتب روسی را ختم کرده است میخواهد معمار شود. پس از بیرون شدن از اتاق امتحان سپاری در مکتب رقم 24 در صحبت با ما گفت در جواب بعضی از سوال ها مشکل کشید ولی ناامید نیست. بسیر رحمدوف که برای شامل شدن به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تلاش دارد گفت
این کمپوننت آسان تر بود، خیلی بهشون سوالای حقوق مشکل تر بود و تاریخی خلق تاجی من روسی خوندگی ندیده گذاشتم کدومه چه مونده نفهمیدم
اکثری آنهایی که از امتحان بیرون شدند گفتند برای این روز چندین ماه آمادگی دیدند، اما در هیجانند و تا یک ماه دیگر تا زمان معین شدن نتیجه امتحان ها آرام نخواهند بود. تویچی بک دولتوف که از ناحیه یاوون برای سپردن امتحان به شهر آمده بود میگوید به اکثر سوال ها پاسخ گفت. او امید دارد با دانش خود میتواند به دانشگاه شامل شود.
مشکلی هم نیست، اگر آدمی که خواندگی باشه مشکلی هم نیست. نظر خمون و فکرون خیلی جواب دادم.
امسال بیشتر از 100 هزار داوطلب برای شامل شدن به مکتب های عالی و آموزشگاه ها در تاجیکستان حجت سپردند. طبق نقشه کمی بیشتر از 70 هزار نفر امکان دارند دانشجو شوند. یک نوگانی در کار مرکزی ملی تستی این بوده است که امسال در برابر ختم کننده های صنف 11 ختم کرده های صنف 9 هم توسط نظام تستی به آموزشگاه ها داخل می شوند. مسئولین مرکزی تستی میگویند امسال همچون سالهای پیش طلبات به اختصاص گروه یا کلاستری 5 4 و 3 از جمله اختصاص حقوق شناسی و طب بیشتر است. در برخی از این اختصاص ها برای یک جای تا 500 نفر رقابت می کنند. جمشید عظیموف یک مسئول مرکزی ملی تستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و ببینید هر سال شماره بیشتری داوطلبان ما در گروه اختصاص های 5 هستند، گروه اختصاص های طب، بیولوژی و ورزش و بعدا گروه اختصاص های 4 جامعه شناسی و حقوق.
چون سالهای قبل برای داخل شدن توسط مرکز ملی تستی امسال هم یتیمان، معیوبان و آنهایی که در ارتش خدمت کردند امتیاز دارند. سال ششم است که داوطلبان در تاجیکستان توسط مرکز ملی تستی برای راه یافتن به دانشگاه رقابت میکنند. هدف از تاسیس این مرکز قبول داوطلبان به دانشگاه ها شفاف و عادلانه به هاگذاری شدن دانش داوطلبان و از بین بردن رشوه و فساد گفته میشود. مقامات میگویند واقعا پس از تاسیس مرکز هنگام داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد و حالتهایی بود که فرزندان منصبداران و ژنرال ها هم نتوانستند از امتحان گذرند و دانشجو شوند. اما در عین زمان حالتهایی هم بودند که برخی از افراد به وعده بدون امتحانات مرکز ملی تستی شامل کردن به دانشگاه از داوطلبان مبلغ طلب کردند. مسئولین مرکز ملی تستی میگویند داوطلبان باید احتیاط کنند تا به دام قلابان نافتند. با آنکه مسئولین از این نظام ستایش میکنند و والدین و داوطلبان باور دارند طریق این نظام شانسی با دانش داخل شوی به دانشگاه بیشتر است، اما آموزگاران نسل کلانتر به نظام قبلی امتحان سپاری برتری می‌دهند. قبلا ورود به دانشگاه و دانشکده های کشور با امتحان شفاهی و خطی برگزار می‌شد و هر دانشگاه و دانشکده به واسطه خودش مسئول قبول داوطلبان بود. ایم سلطان اسلبک و آموزگاری تاجیک بر این باور است که توسط نظام قبلی دانش داوطلبان بهتر سنجیده و معین می‌شد.
نظر من به باشم من در پیشتر نخستر بود. چون که پیشتر هم سستونو را بسیارتر میپرسیدیم، حوزی گو که سست ویش قوی نیست. چون که ما سست هم یکان سپورش اوسون هم میتیم ویده سوال های تیسی تیار میکنیم که خودمون تیار میکنیم، یکان سوال عادی میتیم ویده وید یک دنده وید دوره میکنم.
با این ترتیب امتحانات داخل شوی به دانشگاه ها در تاجیکستان تا 13 ایول ادامه میکند. از 1 تا 12 ایول ختم کرده های صنف 11 برای شامل شدن به دانشگاه های عالی و روز 13 ایول ختم کنندگان صنف 9 امتحان می سپارند. داوطلبان از نتیجه خال های به دست آورده شان طبق نقشه 25 ایول آگاه خواهند شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی نیابید.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که یک نابالغ متهم در آتش زدن دخترک 6 ساله در دوشنبه ناقص العقل بوده است و برای همین او را به شفاخانه روانی بردند. وزارت روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی نوشت که نابالغ سنت الله آچلدیف که دارای بیماری فلج معینه سر و ناقص العقل میباشد در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری سلامتی روانی کودکان و نورسان بستری کرده شده زیر نظارت طبیبان قرار دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. به قول وزارت امور داخلی سنت الله 13 ساله در آتش زدن آسیا زلفان و نقش اساسی داشته است و قبل از آتش زدن با سگهایش جبر دیده را ترسانده است. وزارت میگوید که سگهای سنت الله بی ضرر و یا محو کرده شدند. آسیا زلفانوه را روز 19 ایون در باغ ملی ناحیه سینا آتش زدند و 65% بدن دختر سوخته است. حادثه بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد و در شبکه های اجتماعی بحث های تندی را به میان آورد. آدمان خواستند گناهکاران جزای سخت بگیرند. مقامات سه نابالغ را به این جنایت متهم میکنند. هر سه ساکن جماعت چارکاران ناحیه رودکی هستند و از 19 تا 13 سال دارند. برای تبابت آسیا 6 ساله از آلمان
طبیب آوردند. مسئولان بیمارستان رقمی 3 پایتخت قبلا بر رادیو آزادی گفتند که یک پروفسور آلمانی به معالجه آسیا زلفانو آغاز کرده است. جراح مشهور آلمانی پروفسور ادگار بیمر 30 ایون وارد دوشنبه شد و برای تبابت آسیا مدت در این شهر خواهد ماند. طاهر زبیدوف یک مسئول بیمارستان رقمی 3 شهر دوشنبه روز 1 ایول بر رادیو آزادی گفت پروفسور بیمر از بنیادگذاران بخش جراحی پلاستیکی تاجیکستان تجربه زیاد از 40 سال کار و اعتبار جهانی در میکروخیرورگی پلاستیکی و استتیکی دارد. و سالهای اخیر در باکو پایتخت آذربایجان به بنیاد مرکزی جراحی پلاستیکی مشغول است و از آنجا به دوشنبه سفر کرد. به گفته طاهر زبیدوف وضع سلامتی آسیا رو به بهبود است، ولی او همچنان در شعبه احیاگری نگهداری می شود.
حالت عمومی بیمار آسیا زلفونوا وزنین می موند، ولی با بعضی بهبودی ها مشاهده می شود. در مسئله تاوبات بیمار تاوبات را از حسابی بیجیتی دولت جمهوری قبول کرده استود است. اینچونین با تاوبات بیمار کمک از طرف فوند خیریوی لونا و بعضی شخصان خیرخواه.
در همین حال دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان اطلاع داد که این طبیب شناخته آلمانی زیر نظر پرزیدنت امامعلی رحمان جهت معالجه آسیا زلفانو و به دوشنبه آمده است. منبع از قبل طبیب آلمانی میگوید که او در هماهنگی با پزشکان تاجیک معالجه آسیا خردسال را دوام داده، برای هرچی تستر برقرار نمودن سلامتی نام برده تمام کوشش و غیرتش را به کار میبرد. خود ادگار بیمر در صحبت به رادیو آزادی گفت به مقامات تاجیک پیشنهاد کرده است که برای تبابت پره آسیا از اروپا باید دستگاه مخصوص الکترودرماتوم آورده شود. او گفت
همه پوستی قسمت راست بدنش از همین طرف سوخته است. اگر ما بگذاریم که خودش صحت شود، پس پوستش جمع می شود و امکان دارد که دستش دیگر حرکت نکند. برای همین ما را ضرور است که این قسمت بدن را با پوست دیگر روی پوش کنیم. این بسیار مهم است برای این دختر.
قضیه آتش زدن آسیا را فعلا دادستانی ناحیه سینا تحقیق دارد. مقامات به خاطر خلل نرساندن به رفته تفتیشات از در این باره چیزی نمیگویند.